ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد دوشنبه 8 آذر 1400 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر.
ممنونم از رضا و سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 30 نفر از معترضان در اصفهان دچار جراحت‌های چشم ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای شدند. این نهاد حقوق بشری همچنین از ادامه بازداشت‌ها از سوی ماموران امنیتی در روز شنبه خبر داده است. پیشتر وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد، شمار بازداشت شدگان را دست کم 214 تن از جمله 13 کودک اعلام کرده بود. مقام‌های امنیتی و بهداشتی تا کنون شمار آسیب دیدگان از ناحیه چشم را 19 نفر و بازداشت شدگان را 67 نفر اعلام کردند. اعتراضات اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، روز جمعه با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. وزیر بهداشت ایران با اشاره به شناسایی نشدن هیچ موردی از سویه اومیکرون در کشور تأکید کرد که این ویروس رصد می شود.
روز پنجشنبه وزیر بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد که یک ویروس جدیدی رو کشف کردن، یک ویروس جدیدی وارد شده. ما این رو به شدت داریم رصد میکنیم. دو ویژگی رو برای این ویروس قرار دادن، یکی قابلیت انتقال بالا، موتاسیون فراوانی که انجام میده، و اینکه از سیستم ایمنی میتونه که گریزان باشه. به هر حال این داره رصد میشه.
بهرام عین‌اللهی در اظهاراتش در روز یکشنبه از مردم خواست نسبت به انجام واکسیناسیون و دریافت دوز یادآور اقدام کنند. در پی انتشار خبر شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی موسوم به اومیکرون، برخی کشورها از جمله ایران ترددهای هوایی به 6 کشور آفریقایی را ممنوع کردند. تا کنون دست کم شماری از کشورهای اروپایی ورود سویه جدید کرونا به کشورهایشان را تایید کردند. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را دارد، با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. در جلسه رأی اعتماد به یوسف نوری، یکی از نمایندگان موافق او محسن زنگنه گفت وزیر پیشنهادی 6 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و بقیه سالها در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مشغول فعالیت بوده است. یوسف نوری در جلسه امروز مجلس، در جلسه روز یکشنبه مجلس که در واقع الان میشه دیروز، جلوگیری از نفوذ سند 20C یونسکو را از اولین اقدامات خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت باید دانش آموز ولایی تربیت شود. ابراهیم رئیسی پیش از معرفی یوسف نوری، دو نفر دیگر حسین باغگلی و مسعود فیاضی را به نوبت برای آموزش و پرورش معرفی کرده بود، ولی مجلس به این دو وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نداد. رسانه‌های عرب زبان از صدور حکم بازداشت برای یک روحانی نزدیک به جمهوری اسلامی از سوی مقامات قضایی عراق خبر می‌دهند. بنابراین گزارش، حمید الحسینی رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در عراق وابسته به ایران به تروریسم متهم شده است. این روحانی شیعه متهم است که در حمله موشکی به ساختمان کانون گفتمان عراقدین در شهر نجف نقش داشته است. کانون گفتمان عراقدین یک نهاد فعال در حوزه توسعه دموکراسی محسوب می شود. حمید الحسینی پیشتر در سخنانی خود را فرزند انقلاب و رهبر جمهوری اسلامی خوانده و آن را مایه افتخار دانسته بود. و یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست ایران گفته است سدسازی ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را بسیار زیاد کرده است. به گزارش ایلنا، علی مریدی مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک این سازمان همچنین هشدار داده که سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و تبدیل آنها به منشأ گرد و غبار قطعا تأثیر دارد و ادامه این روند می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی به همراه داشته باشد. دولت ترکیه از مرداد ماه امسال بدون توجه به اعتراض‌های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد. ممنونم از توجه شما و ادامه این مجله خبری رو به رضا جمالی می سپارم.
ممنون. آخرین خبرها را از امیر پوریا همکارم شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. دومین تجمع اعتراضی خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراین در تهران با شعارهایی علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی همراه بود. ادامه بازداشت معترضان در اصفهان و انتقال آنان به مکان‌های نامعلوم. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز یکشنبه 7 آذر بار دیگر در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و تاکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بوده، اما حکومت ایران این ماجرا را سانحه خوانده است. نخست گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنویم.
در حالی که حکومت ایران سرنگونی پرواز PS752 را یک سانحه به دلیل خطای انسانی قلمداد کرده و بر آن پافشاری می‌کند، خانواده‌های جانباختگان این پرواز روز یکشنبه در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع و تاکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایتی از پیش طراحی شده بوده است. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که خانواده‌ها با عکس‌هایی از جانباختگان در دست در خیابان شریعتی تهران راهپیمایی کرده و در تمامی مسیر تا مقابل این دادگاه شعارهای اعتراضی سر می دادن. شعارها فرماندهان سپاه و سردمداران را از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را هدف قرار داده بود. خانواده ها آنها را مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی و قرار دادن فرزندانشان به عنوان سپر انسانی می دانند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای همگی این افراد قرار منع تعقیب صادر کرده است. 10 فرد بینام و نشان بدون ذکر درجه نظامیشان متهمان دادگاه هستند. آنچه که با اعتراض شدید خانواده ها روبرو شده است. این یکی از موارد اعتراضیه‌ای بود که خانواده های جانباختگان آن را روز یکشنبه به دادگاه ارائه کردند. شهناز مرتب عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در گفتگو با رادیو فردا از جلسه دوم دادگاه میگوید:
حضور خانواده‌ها در این داد فقط به این دلیل که اجازه ندن این کیفرخواست با تمام نواقصی که داره و فرمایشی داره این دادگاه به پیش میره، اجازه ندن که این دادگاه به این صورتی که اینا میخوان برگزار بشه و تموم بشه و متهمین اصلی آزاد و راحت برای خودشون بچرخن. و این حضور اعتراضیشون در واقع به این دلیل هست که شرکت میکنن و اجازه نمیدن و همینطور خانواده داخل سالن رفتن و در مقابل خود قضاتی که اونجا نشسته بودن اتفاقا اعتراضشون رو کردن. و خیلی خلاصه به شما بگم، دادگاهی که اینا تشکیل میدن توی این دو جلسه که الان خانواده ها بودن تبدیل میشه به این که خانواده ها قضات رو مورد بازرسی و مورد بازجویی قرار میدن، نه اونها، چون اجازه خانواده ها بهشون نمیدن.
پیش از این دادگاه عالی آنتاریو در کانادا در حکم شلیک به هواپیمای مسافربری را آمدانه و تروریستی خوانده. الکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین هم پیشتر گفته که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز تصویرسازی رسمی ایران از چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را ریاکارانه، گمراه کننده و سطحی خوانده و افزوده که به عمد عوامل مهم نادیده گرفته شده‌اند. حال در روزهای اخیر کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جانباختگان PS752 گزارشی را ارائه کرده که در آن سرنگونی هواپیما عمدی قلمداد شده است. رئیس این کمیته حقیقت‌یاب جواد سلیمانی از استقبال مقامات اوکراین و کانادا از این گزارش خبر داده و از نتیجه گیری آن می‌گوید.
نتیجه گیری اصلی این گزارش اینه که در شب 8 ژانویه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی عامدانه حریم هوایی رو باز نگه داشتن و از پروازهای مسافربری به عنوان سفر انسانی استفاده شد. امیدواریم به این گزارش که میشه گفت بروزترین نسخه گزارشی که تاکنون منتشر شده پیرامون هواپیمای اوکراینی جدای از تنویر افکار عمومی در کاربردهای حقوقی خودش هم داشته باشه.
به گفته جواد سلیمانی 24 نفر مستقیما در تهیه این گزارش نقشی فعال داشتند. 6 متخصص خبره نظامی و هوانوردی و 5 متخصص امور حقوقی و بسیاری دیگر. جواد سلیمانی:
جدای از اون برای گردآوری اطلاعات افراد مختلفی در داخل ایران، در آمریکای شمالی، در اروپا، بعضن حتی میشه گفت جان خودشون رو به خطر انداختن برای ارسال اطلاعات و همکاری با ما که ما قدردان شجاعت و حمایتشون همیشه هست.
جواد سلیمانی میگوید که یافته‌های این گزارش به دیوان عالی لاهه ارائه خواهد شد. رئیس کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جانباختگان نیز همچون معترضان روز یکشنبه دادگاه را مشروع نمی‌داند.
دادگاه نمایش شرم‌آوری بیش نبود. با دولت‌ها هم نظر هستیم در مورد نمایشی بودن این دادگاه. وزارت خارجه اوکراین بیانیه منتشر کرد که به این دادگاه دعوت شده، اما به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده در این دادگاه حضور پیدا نکرده. همچنین وزیر خارجه کانادا اخیراً توییتی منتشر کرد که اعلام همبستگی کرد با خانواده و اوکراین برای به رسمیت نشناختن این دادگاه.
پرواز PS752 خطوط هوایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 کوتاه زمانی پس از ترک باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه سرنگون و منهدم شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. در نزدیک به 2 سالی که از این واقعه می‌گذرد، گزارش‌های متعددی از اقدامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای آزار و مرعوب کردن خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از تجمع خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در تهران. در همین زمینه ساعتی پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان این هواپیما در تورنتو کانادا گفتگو کردم و نخست از او درباره نشست دوم دادگاه رسیدگی به این پرونده در تهران پرسیدم.
چون من شنیدم جلسه دومی برگزار شده، ادامه جلسه هفته گذشته بوده، چون قاضی هفته گذشته موفق نمیشه که کیفر خواست رو عرض بکنه به علت اعتراض بیش از حد وکلا و خانواده ها. در واقع میخواسته که امروز این کار رو بکنه ولی باز هم خانواده ها بهش اجازه ندادن و این علاوه بر اون تجمعی بود که صبح هم قبل از این که اصلا وارد دادگاه بشن راه بمایی برگزار کردن به طرف دادگاه.
آقای اسماعیلیون، خانواده های معترض امروز در جلوی دادگاه در پلاکارت هایی که در دست داشتند خواستار رفع نواقص پرونده شدند. آیا در این پروسه رسیدگی تا کنون و یا بعداً قرار هست که به این رفع نواقص رسیدگی بشه؟
اونطور که من شنیدم قاضی اصرار داره که پرونده رو به همین شکلی که هست گویا پیش ببره، ولی خب شما میبینید خانواده ها با کلا کاملا بر مسائل قانونی تکیه میکنن و تمام حرفی هم که میزنن قابل استناده که شما اجازه ندادیم ما پرونده رو بخونیم. شما کیفرخواستی رو تنظیم کردین که معلوم نیست بر چه مبنایی اصلا بنا شده. کارشناسانی که شما انتخاب کردین این پرونده رو کارشناسی کردن همشون از سپاه انتخاب شدن و شما حق ندارید این کارو بکنید. خانواده‌ها خواستار در واقع و وکلاشون تو که من شنیدم خواستار وارد شدن کارشناسان بین‌المللی به پرونده هستن و فعلا تا الان مقاومت شده در این مورد و به نظر نمیاد که من نمیدونم دورنمای این دادگاه چه باشد، ولی به هیچ شما نتونستن در همراه کردن خانواده به خودشون موفق باشن.
آقای اسماعیلیون، شما خودتون چهارشنبه گذشته در واقع در یک نشست آنلاین که برای ارائه همین گزارش از کمیته حقیقت‌یاب انجمن برگزار شد اعلام کردین که شواهد نشون میده که سرنگونی این هواپیما عمدی بوده. برای پیگیری حقوقی همین عمدی بودن اقدام حکومت ایران چه برنامه‌های دیگری رو مد نظر دارید؟
تقریبا شاید میشه گفت مسیر راه مشخصه در خارج از کشور، برای اینکه الان 4 تا کشور به جمهوری اسلامی تا پایان سال میلادی، یعنی 30 چند روز دیگه فرصت دادن که بیاد و بگه چه کرده و من بعید میدونم که بیان پاسخ بدن و این پرونده اون وقت به سازمان جهانی هوانوردی ارجاع خواهد شد و که تبعات بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. ما علاوه بر اون به دنبال دادگاه کیفری هم هستیم و حتی اگر هیچ کدوم از کشورمون ما همراه نشن، دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه، مسیری که می‌خوایم بریم، اگر بتونیم در یکی از کشورهای کانادا و اوکراین یک دادگاه کیفری داخلی هم حتی برگزار بکنیم که دستاورد بزرگی خواهد بود. مسیر به نظر مشخص جمهوری اسلامی معلوم نیست به چه دلیل اصرار بر برگزاری این دادگاه داره، در حالی که هیچ کدوم از مسائل ابتدایی قانونی در این دادگاه رعایت نشده و به حال انجمن خانواده هم مسئول خودش رو داره تعیین می‌کنه.
شما یه گلگی هم از دولت کانادا در خصوص این پرونده داشتید، لطفاً کمی درباره این موضوع بیشتر برامون بگید.
ماجرا اینه که به جمهوری اسلامی 6 ماه پیش اخطاری فرستادن و دوباره 2 ماه پیش یادآوری براش فرستادن. اگه جمهوری اسلامی می‌خواست پاسخ بده و بیاد بر میز مذاکرات بنشینه، پاسخ میده. جمهوری اسلامی اصلا احترامی برای حقوق انسان و حقوق بین‌الملل قائل نیست. اصلا این واژه‌ها برای جمهوری اسلامی تعریف شده نیست. و بعد از این داستان که 1 ماه دیگه به جمهوری اسلامی فرصت دادن، در واقع همه ما خیلی برآشفته ایم. و البته یک مسئله دیگه همونم باز نکردن پرونده جنایی در کانادا است. به هر جهت ما به مقامات کانادایی اعلام کردیم که صبر ما به انتها رسیده و حالا به هر حال ما مراسم سالگرد رو 40 روز دیگه داریم و خیلی متمرکز بر اون هستیم، ولی باید ببینیم دولت کانادا تا 40 روز دیگه چه خواهد کرد و بعد بر مبنای اون تصمیمات بعدی رو خواهیم گرفت.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان در تورنتو کانادا بود. اما بر اساس گزارش‌های تازه از اعتراضات اخیر در اصفهان، دست کم 214 نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و بیش از 30 معترض هم از ناحیه چشم مصدوم شده. اما برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه بازداشت‌های معترضان و انتقال آنان به مکان‌های نامعلوم است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در سوئد، و ارزیابی او را درباره علت خشونت‌بار شدن اعتراضات مسالمت آمیز در ایران چه است؟
در این تجربه 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی بوده، نشون داده که در برابر هیچ خواسته‌ای عقب نشینی نمی‌کنه. خب این مطالبات و این خواسته‌ها به مرور زمان هم هی بیشتر شده. یعنی ما الان با بحران انباشت مطالبات مواجه هستیم که هم سیاسیه، هم اقتصادیه، هم اجتماعیه، هم فرهنگیه، و همه اینها وقتی رو هم دیگه انباشته شده، دیگه امکان این که توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی بتونه پاسخگوی همه این خواسته‌ها باشه وجود نداره. خب در زمانی که حکومتی ناتوان هستش از اینکه بخواد پاسخی شایسته یا حداقل پاسخی برای حل خواسته های مردم بده، خب طبیعتاً رو به سرکوب میبره. اینجا هستش که قدمی رو عقب نمیره، چون میدونه که اولین خواسته‌ای که جامعه عمل بپوشونه باید به بسیاری از خواسته ها جامعه عمل بپوشونه.
خانم گلرو، چرا باید مطالبات این چنینی مردم که کاملا به حق هست و در فهرست حقوق اساسی و مدنی قرار میگیره به جای مجلس باید در خیابون دنبال بشه؟
اصلا این که مطالبات از طریق خیابان الان داره پیگیری میشه و مردم برای هر خواسته‌ای باید بیان به خیابان، چه در مورد گران شدن بنزین، چه در مورد خشکسالی، چه در مورد مسئله فساد اقتصادی، صندوق بازنشستگی معلمان، این حضور مردم در خیابان به معنی اینه که نهادها مدنی وجود نداره، به معنی به بن‌بست رسیدن دموکراسی پارلمانی در جمهوری اسلامی هستش. اگر که گروهی نماینده داشته باشن، نماینده‌ای که به اون اعتماد داشته باشن و بدونن که اون میتونه از حقشون دفاع بکنه، اصلا لازم نیست خودشون رو در خطر حضور در خیابون قرار بدن. و به دلیل اینکه این سیستم پارلمانی به بن‌بست رسیده، مردم فکر میکنن که هر خواستشون رو باید خودشون فریاد بزنن و اینجا شما میبینید نماینده هایی که توی مجلس هستن نماینده مردم نیستن، پس خواسته های اونها رو پیگیری نمیکنن و توی همچین شرایطی اون خلأ و شکافی که بین دولت ملت شکل میگیره هر روز و با هر یک از این بحران ها بار دیگه ثابت میشه که این شکاف و این خلأ دیگه قابل پر شدن نیستش.
خانم گلرو، بارها دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای حتی در بسیاری از مسائل جزئی کشور میاد و اعمال نظر میکنه. چرا معمولا در بحبوحه این دست اعتراضات مدنی غایب هست؟
ببینید بعد از آبان 98 آقای خامنه ای اومد و مستضعفین رو تغییر داد تعریفش رو و گفت چیز دیگه یه، چون اون اعتراضاتی بود که طبقه فرودست پرچمدارش بودن. اصفهان جز یکی از شهرهای بسیار مذهبی هستش که بخشهایی از جامعه همون قسمتهایی هستن که جمهوری اسلامی روی حمایت اونها خیلی حساب کرده بود تو تمام این سالها. اصلا بعید نیستش که تا چند روز آینده آقای خامنه ای بیاد و تعریف مسلمین یا مؤمنین یا خانواده شهدا رو بخواد تغییر بده، چون بسیاری از معترضین از همین افراد هستن. این که تا الان اکثر عملی نشون نداده به نظر من به خاطر این نیستش که نظری نداره یا نیاز نیستش که سرکوب بشه، بلکه با توجه به اومدن رئیسی و یک دست شدن جدی حکومت فعلا در حال بررسی این هستش که چطور میتونه عکس العمل نشون بده، وگرنه که قطعا در مورد همه مسائل، شما در مورد طرح صیانت خانواده یا در مورد طرح حیوانات وحشی میبینید که اومده در مورد گربه سگ بودن هم نظر داده، حتی که کدوم مضمون‌تر هستش. حتما آقای خامنه‌ای در مورد همه جزئیات زندگی مردم مثل یک دیکتاتور نظر خواهد داشت.
مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد بود. اما در حالی که اعتراض‌ها در اصفهان نسبت به مدیریت ناکارآمد آب ادامه دارد، از سوی دیگر مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست ایران میگوید که سدسازی‌ها در ترکیه احتمال تنش آبی در ایران و عراق را بسیار زیاد کرده است. علی موریدی هشدار داده که این سدسازی‌ها موجب گرد و غبار و خسارات زیست محیطی خواهد شد. جزئیات بیشتر را از همکارم فرهنگ قویمی بشنویم.
همزمان با تظاهرات کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود و گسترش اعتراض‌ها نسبت به کم آبی و مدیریت ناکارآمد حکومتی در توزیع حقابه‌ها، یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست علی مریدی میگوید که سدسازی‌های ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را زیاد کرده است. در همین زمینه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، میگوید سدسازی‌های ترکیه مسئله تازه‌ای نیست و از سال‌های پیش آغاز شده است.
ترکیه از دهه 30 میلادی دنبال ساخت سد بوده و طرح و پروژه‌های سدسازی و بعد در سال 1980 این طرح‌ها و این ایده‌های پراکنده رو یک جا جمع‌آوری کرده و یک طرح بزرگ که شامل 22 سد و 19 نیروگاه بوده رو از اون زمان تا امروز داره دنبال میکنه. مسئله اصلا مسئله جدیدی نیست و حتی در کتاب روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک که در ایران منتشر شده، این کتاب اشاره شده به این که در سال 1343 یک مأمور ساواک اظهار نگرانی کرده از سدسازی در ترکیه به خصوص و البته در سوریه و عراق که باعث میشه میزان شوری در اروندرود بالا بره و افزایش شوری در اروندرود یعنی مرگ درختان نخل در حدود 6 میلیون اون زمان تخمین زده شد و از بین رفتن درختان نخل یعنی از بین رفتن معیشت مردمی که اونجا زندگیشون به نخلستانها وابسته بوده. بنابراین همونجوری که ملاحظه میکنید موضوع اصلا موضوع جدیدی نیست.
دولت ترکیه از مرداد ماه سال جاری بدون توجه به اعتراض‌های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد، سدی که با ظرفیتی 3 برابر از بزرگترین سد ایران یعنی کرخه از ورود 56% از آبی که از خاک ترکیه به دجله سرازیر می شود جلوگیری می کند. بر پایه گزارش‌ها ساختن سد ایلیسو در ترکیه با این اندازه ظرفیت با اعتراض‌های فعالان محیط زیست در ایران و عراق روبرو بوده، اما ترکیه به این اعتراض‌ها توجهی نکرده است. اما سازمان محیط زیست ایران در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ سام خسروی فرد چنین می‌گوید:
سازمان‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف در ایران هر کدوم ساز خودشون رو می‌زنن و این ارکستری که راه افتاده و هر کس داره ساز خودش رو می‌زنه وضعیت رو به شرایط امروز کشونده که امروز شما شاهد هستید در اصفهان چه اتفاقاتی می‌افته، چند ماه پیش در خوزستان شاهد و ناظر اتفاقاتی بودید و در یزد و البته در آینده هم در بقیه مناطق ایران باید شاهد چنین تنش‌ها و ناراحتی‌ها و درگیری‌هایی باشید.
اینها در حالی است که علی مریدی، مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست، هشدار داده که سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها منشأ گرد و غبار خواهد بود و می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی فراوانی به همراه داشته باشد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو می‌شنیدید. اما دور تازه مذاکرات احیای توافق برجام و کشورهای باقی مانده در این توافق روز دوشنبه 8 آذر امروز در وین برگزار خواهد شد. همزمان نشریه پولیتیکو از شکاف عظیم بین مذاکره کنندگان خبر داده. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده بشنویم.
روز دوشنبه 8 آذر مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق در وین در حالی برگزار می شود که به نوشته رسانه ها از جمله نشریه پولیتیکو و شبکه خبری CNN حجم اختلاف ها امیدی برای رسیدن به توافق باقی نمی گذارد. نشریه پولیتیکو روز شنبه در سرمقاله ای از شکاف عظیم میان طرفهای مذاکره نوشت و اینکه احتمالاً برجام به دست فراموشی سپرده خواهد شد. این نشریه همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را ذکر نکرده آورده است که هدف ایران از شرکت در مذاکرات روز 8 آذر در وین به نمایش گذاشتن قدرت خود و اعلام ناسازگاری است. شبکه خبری CNN هم به مجموعی از رویدادهای هفته‌های گذشته اشاره کرده است که بنا به تحلیل این شبکه امیدی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وین باقی نمی‌گذارند. CNN از جمله به سفر بی‌نتیجه رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و همچنین حمله هکرهای منتسب به ایران به زیرساخت‌های آمریکا در 2 ماه گذشته اشاره کرده است. سفر هفته گذشته رافائل گروسی به تهران برای گفتگو در مورد نظارت و دسترسی آژانس به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه مرکز ساخت سانتریفیوژ در کرج بی نتیجه ماند. روز 4 آذر بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی دخیل در برجام، در بیانیه مشترکی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20% و 60% از سوی ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده بود که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی در این سطح ندارد. علاوه بر اینها، فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس روز 6 آذر به روزنامه ایران گفت محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای در این حوزه سیستم ایجاد کرده بود. با این اوصاف اکنون انگیزه ایران از شرکت در مذاکرات احیای برجام چه میتواند باشد؟ دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند.
مدل جمهوری اسلامی برای حل مناقشات خودش در 40 سال گذشته نشون میده که 3 اهرم فشار اغلب باعث شده که جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای جدی و ارادمند بشه. یکی اهرم فشار داخلی به معنی فشار مردم برای تغییر، به معنی فروپاشی سیاسی در داخل، یکی موضوع فروپاشی اقتصادی، مسئله تحریم ها و فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، یکی هم موضوع فشار نظامی. در خصوص دومی، قبل از روی کار آمدن آقای بایدن اهرم فشار بسیار بالا بود و تهران این نیاز رو میدید. در حال حاضر تهران این نیاز رو نمیبینه، پس به دنبال این هست که بتونه برای فروش نفت حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به چین این مذاکرات رو ادامه بده که از این طریق عملاً امکان فروش نفت به چین و در این حال خریدن امتیازهای بیشتر به وجود بیاد. این مذاکرات در این چارچوب میشه تعریفشون کرد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز شنبه 6 آذر به شبکه BBC گفت که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای برجام به عنوان پوشش و بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، ایالات متحده و متحدان آن نیز فشار بر تهران را تشدید خواهند کرد. آمریکا در مذاکرات وین به طور مستقیم حضور ندارد، اما نمایندگان آمریکا همزمان روز دوشنبه 8 آذر در وین حضور خواهند داشت. واشنگتن تا کنون تلاش کرده تا احیای برجام از طریق دیپلماسی پیش برود، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، باید در انتظار چه تصمیمی از سوی ایالات متحده بود؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
نکته طنزآمیز این داستان این هست که دولت آقای بایدن که منتقد جدی فشارهای حد اکثری بود، در حال حاضر از تحریم‌های بیشتر و فشارهای اقتصادی بیشتر بر تهران به علت بمب بست رسیدن مذاکرات سخن میگه. من فکر میکنم که این واقع‌گرایی خیلی دیر به گوش واشنگتن رسیده، ولی به احتمال خیلی زیاد با چینشی که در عمل مذاکره کنندگان دارند و انگیزه‌ای که عرض کردم خدمتتون به این خواهند رسید که مجبورن فشارها رو بیشتر بکنند.
مذاکرات احیای برجام در وین روز دوشنبه 8 آذر تنها یک روز پس از سالگرد ترور محسن فخریزاده چهره کلیدی برنامه هسته ایران برگزار می شود. این ترور بارها در رسانه ها به اسرائیل نسبت داده شده است. اسرائیل بارها گفته است توافق هسته ایران و غرب برای بازداشتن این کشور از رسیدن به بمب هسته ای و مهار فعالیت های منطقه ای کافی نیست و اجازه نخواهد داد این توافق بار دیگر احیا شود. عربستان و دیگر متحدان عرب منطقه ایش هم تقریبا موضع مشابهی دارند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
آیون مسئولین حکومتی میخوام بپرسم یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
ما هنوز حقوقمون رو نگرفتیم، ما نمیخوایم زندگی کنیم تو این صندوق بازنشستگی کشوری، کارمند اونجا هنوز به ما حقوق ندادن. چیکار کنیم ما با این گرونی، با این اجاره خونه ها، با این گرونی خوراک؟ ببین تو قرآن ما چیکار کنیم؟ آیا جای ما بودیم ما این میستادیم شلوغ نمیکردیم؟ تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه وارد هفتمین هفته خود می شود، اما به گفته مسئولان سازمان لیگ همه بازی های این هفته بدون حضور تماشاگر خواهد بود. طبق برنامه روز دوشنبه 5 مسابقه در شهرهای مختلف در دستور کار است که در چند بازی مهم سپاهان در اصفهان از نساجی مازندران پذیرایی می کند، استقلال در آبادان به مهمانی صنعت نفت می رود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از نفت مسجد سلیمان را بر عهده دارد. پیکان با گلگهر سیرجان و مصر رفسنجان با هوادار دو بازی دیگر روز دوشنبه اند. طی دو هفته گذشته دو بازی استقلال با نساجی مازندران و پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی با حضور 5000 تماشاگر انجام شد. نزدیک شدن به پایان مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد اصلاح اساسنامه این فدراسیون در برخی از رسانه‌های داخل این کشور به عنوان یک موضوع مهم در حال بررسی است. فیفا میگوید فدراسیون فوتبال یک مؤسسه غیرانتفاعی مستقل و با شخصیت حقوقی خاص خودش است و دولت‌ها حق دخالت در امور آن را ندارند و سال گذشته اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال را پس فرستاد و تا روز 11 اسفند ماه سال جاری به این فدراسیون در مورد اصلاح دوباره آن فرصت داد. عباس ترابیان رئیس پیشین امور بین الملل فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در این مورد در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی گفته
کار سخت است، البته به خاطر اینکه در حال ما دو مجموعه قوانین کشور چیزی به این شکل جدیدی که در حال در اساسنامه اومده نداریم، نباید بگذاریم مثلا به اونجا برسه، چون در هر حال وقتی که بخواد نورمالیزیشن کمیته تشکیل بشه یه استاپی ما داریم. خود دولت هم من تا اونجا که خبر دارم یه کمیته رو در حال درست کردن. این کمیته الان باید با فراکسیون ورزش به نظر من بشینن به یه جمع‌بندی برسن.
در پایان رقابت‌های آزاد قهرمانی تکواندوی زنان جهان در عربستان، تیم دختران ایران با کسب یک نشان طلا و دو برنز در رتبه سوم جدول رده‌بندی نهایی قرار گرفت. در این بازی‌ها که به مدت 3 روز در شهر ریاض انجام شد، تیم‌های روسیه و انگلیس در رتبه‌های اول و دوم جدول ایستادند. زهرا شیدایی در وزن منهای 57 کیلوگرم دختر طلایی تکواندوی ایران در این مسابقات بود. و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس یک شنبه شب در آستانه بازی روز دوشنبه خود با نفت مسجد سلیمان با انتشار متنی مشترک در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مشکل مالی و عملی نشدن قول‌هایی که از سوی مدیران این باشگاه به آنها داده شده اعتراض کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
34 دقیقه بامداد هست، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه شنونده ی برنامه هفتگی صدای دیگر از رویا کریمی مشت خواهید بود. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از فحاشی و تحقیر گرفته تا تعقیب و آزار، شبکه‌های اجتماعی جهانی مجازی است که در آن هم هیچ حلقه امنی برای زنان وجود ندارد. خشونت علیه زنان آنجا نیز جریان دارد. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا دیگر خشونت آنلاین علیه زنان به یکی از رایج‌ترین انواع خشونتی تبدیل شده که زنان تجربه می‌کنند. نتیجه تحقیق دانشگاه مریلند آمریکا نشان داده که کاربران زن به طور متوسط 25 برابر بیشتر از کاربران مرد با پیغام‌های تهدیدگر، فحاشی، پیغام‌های با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت‌های کلامی مواجهند. بنابراین تحقیق دست کم 87% کاربران زن با کامنت‌های جنسیت زده مواجه شده‌اند و 81% دست کم یک بار کامنت یا حاوی فحش و تهدید جنسی دریافت کردند. بیشتر قربانیان هم زنان بین 18 تا 30 سالند. سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است به بهانه 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در مورد خشونت آنلاین علیه زنان گفتگو کنیم. سود، شبکه‌های اجتماعی پر است از تحقیر و توهین و حمله‌های گروهی علیه افراد. با این همه آیا میتونیم خشونتی که در مورد زنان اعمال میشه رو به عنوان خشونتی ویژه زنان ببینیم؟ در هر حال شیوه طرح و انتقال این خشونت با انواع سنتی خشونت علیه زنان تفاوت‌هایی هم داره.
خشونت علیه زنان در واقع خشونت هایی که بر زنان به واسطه جنسیتشون روا داشته میشه و روزهایی مثل 25 نوامبر، درسته که ما روز جهانی منع هر گونه خشونت علیه زنان نامگذاری شده، ولی توجهمون به خشونت های جنسیت محوره که باز هم باید یادآوری کنیم که متاسفانه همچنان زنان قشر اجتماعی هستن که به واسطه جنسیتشون که زنه بیشتر مورد خشونت واقع میشن. با گذشت زمان، با پیشرفت تکنولوژی و اصلا باز شدن فضاهای عمومی بیشتر و حتی فضاهای خصوصی دیگری مثل پیغام‌های خصوصی و غیره، این خشونت از شکلی که حالا شما به اسم سنتی ازش نام بردین به این فضاها هم راه پیدا کرده و حتی شکل‌های مختلفی هم میگیره به خودش، شکل‌های خشن‌تری هم به خودش میگیره. برای مثال زنان و سایر جنسیت‌ها در معرض خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرن، براشون تصاویری فرستاده میشه که درخواست نکرده بودن، یا اینکه به صورت جمعی بهشون حمله میشه به واسطه چهره‌شون، به واسطه اسمشون، به واسطه کارهایی که می‌کنن بهشون خشونت میشه. اما اصل داستان اینه که جنسیت اون افراد زنه یا جنسیتی خارج از نرم پذیرفته اجتماع، بخوایم اینطوری بگیم. به ندرت پیش میاد که مردی مورد خشونت واقع بشه به خاطر حرفی که میزنه، ولی بهانه این خشونت چهرش باشه، رفتارهایی باشه یا گفتاری باشه که در فضای عمومی داره، چه فضای عمومی فیزیکی چه فضای عمومی مجازی.
سوده، کاش برامون چند مثال بزنی از خشونت آزار زنان در فضای مجازی. آیا واقعا میشه آزار و خشونت واقعی و مجازی رو برابر بدونیم؟ آیا خشونت جنسی هم در فضای مجازی رواج داره؟
همونطور که توی متن جامعه و توی خیابون‌ها و اماکن عمومی ما میبینیم که متلک پرانی در جریانه، یا اینکه تعرض‌های جنسی مثلا از نوع دستمالی در جریانه، متاسفانه در فضای مجازی هم همین اتفاق میفته. در واقع زنی یا فردی به واسطه چهرهش میتونه تأخیر بشه که تو چاقی یا زیادی لاغری یا زشتی یا نمیدونم موهات چرا این شکلیه، یا اینکه تو برو به قیافت برس. خیلی زیاد بر مبنای چهره ممکنه که افراد مورد خشونت واقع بشن، ولی دلیل اصلی یک بار دیگه تکرار میکنم، شاید حضور اون افراد در اون فضای عمومی مجازیه، شاید حرفیه که زدن، شاید موضع سیاسی اجتماعیه که دارن، یا حتی روشی که دارن زندگی میکنن. این هم در واقع همون گرت برداری از استانداردهای زیبایی یا استانداردهایی که در جامعه مرد سالار برقراره، برای اینکه زنان رو و جنسیت‌هایی که فرودست نگه داشته میشن رو به هر وسیله‌ای تحقیر بکنن، و در واقع اون استانداردها رو فرهنگ تجاوز و فرهنگ مرد سالاره که میسازه و بر اساس همون استانداردها هم تحقیر میکنه، خشونت میکنه و غیره. کافیه که شما یک مدل موی داشته باشید که لزوماً مدل موی به اصطلاح عادی در فضای محل زندگی یا فضای دوستان یا به هر حال فضایی که یک فرد داره توش زندگی میکنه مدل موی عادی تلقی نشه. این میتونه موجب بشه که هر کسی بیاد به خودش اجازه بده که در مورد مدل موی شما نظر بده، که اتفاقاً شما اگر که یک زن باشید، یک جنسیت فرودست نگه داشته شده باشید، این تبدیل میشه به فحاشی و در واقع ورود به عرصه‌های دیگه زندگی، فحاشی که خیلی سریع فحاشی جنسی میشن، خشونت جنسیتی رو از نوع خشونت جنسی میکنن.
ولی سود، در روابط انسانی واقعی و اونچه که در فضای مجازی میگذره تفاوت زیادی وجود داره. چه عاملی باعث میشه که خشونت علیه زنان در فضای مجازی هم بازسازی بشه؟ چطور اونجا زنها هم فرودست انگاشته میشن؟
وقتی که ما از فضای مجازی صحبت میکنیم، از یک فضایی با قوانین مشخص و مثلا مرزهای مشخص صحبت نمی‌کنیم. شبکه‌های اجتماعی به خصوص برای هر کسی متفاوته، حالا درسته به واسطه الگوریتم‌های اون شبکه اجتماعی، اما همینطور به واسطه روابطی که یک فرد اونجا به عنوان یک کاربر با کاربرهای دیگه که پشتشون یک فرد نشسته برقرار می‌کنه. اینکه شما می‌بینید که جمهوری اسلامی تاکید می‌کنه که حتما سلبریتی‌ها یا افرادی که کسب و کاری مثلا در اینستاگرام دارن بالای صفحه‌شون بنویسن که این صفحه و فعالیت‌هاش تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران است، نشون میده که چطور اون قوانین و چه بسا که اون فرهنگ میخواد به زور این فضای مجازی که راهی برای ابراز عقیده، جایی برای خود بودن رو هم در قوانین خودش، در چنگال قوانین خودش نگه داره و اجازه نده که کسی خارج از اون استانداردها و نرمها حرکت بکنه یا رفتار بکنه. لازم نیستش که شما حتما یک فرد شناخته شده باشید و مورد خشونت قرار بگیرید. کافیه که شما یک عکسی اونجا داشته باشید با هر حسابی، با هر اسمی، که اون موجب بشه که درها به سوی خشونتی که در جامعه روا داشته میشه و عادی سازی میشه باز بشه. به همین دلیله که خیلی وقتا ما میبینیم که مثلا عکس العمل جامعه کاربران ایرانی به فلان فوتبالیست یا به نامزد فلان فوتبالیست چنان در رسانه ها در صدر اخبار قرار میگیره که توجه همه جلب میشه به موضوع خشونت در فضای مجازی. اما این خشونت هر روز در جریانه. ما عملا میبینیم که خیلی از زنان، خیلی از جنسیت‌های دیگر تصمیم میگیرن که اصلا به صورت ناشناس توی فضای مجازی باشن یا اصلا در فضای مجازی نباشن تا مورد این خشونت‌ها قرار نگیرن، و این در واقع نشون میده که چطور خودشون رو مجبور هستن یا به انتخاب خودشون از شرکت در یک گفتگوی باز، از حضور در یک مکان عمومی که اینجا اسمش اون شبکه اجتماعی، محروم میکنن.
با این شرایط وضعیت فعالان حقوق زنان و برابری خواه در شبکه‌های اجتماعی چطوره؟
فعالان برابری خواه در ایران، از اونجا که ما با یک حکومت کاملا مرد سالار و تمامیت خواه روبرو هستیم، دائم تحت فشار هستن، دائم حساب‌هاشون کنترل میشه. اولین اتفاقی که میفته وقتی که به خونه این فعالان حمله میکنن، در واقع گرفتن موبایل ها و کامپیوترهایی که توی اون خونه هست، به این دلیل که تماس با فضای مجازی رو فراهم میکنه این ابزار. فشارها اونقدر زیاده که گاهی
پیش اومده که فعالان مجبور میشن که حساب خودشون رو ببندن و اصلا در عرصه شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی به صورت علنی فعالیت نکنن، با اسم خودشون فعالیت نکنن، چه بسا که حتی حساب‌های شخصیشون رو هم مجبور میشن که ببندن یا محدود کنن، به شدت محدود کنن، به این دلیل که مبادا روزی دست در واقع بازجوها بود دست اون سیستم قضایی به عکس‌های خصوصیشون، اطلاعات خصوصیشون برسه و از اون تبدیل بشه در واقع به یک فشار، یک ابزار فشار در بازجویی‌ها و غیره. اما با این وجود ما ببینیم که همچنان فعالان برابری خواه چه داخل ایران چه خارج ایران دست از پا نمی‌شینن و همچنان دارن ادامه میدن به فعالیت‌هاشون در فضای مجازی. شاید زبان‌های متفاوتی رو انتخاب می‌کنن، شاید تصاویر متفاوتی رو انتخاب می‌کنن که کمتر حساسیت جمهوری اسلامی رو بر بیانگیزن و خب به هر حال از فرصت‌هایی هم که پیش میاد، فرصت‌های پیش از انتخابات و غیره، به نفع احسن استفاده می‌کنن. اما این واقعیت وجود داره که در فضای مجازی فعالانی که داخل ایران هستن از طرف جمهوری اسلامی تحت فشار هستند، اونهایی که خارج از ایران هستند کمتر از طرف جمهوری اسلامی تحت فشار هستند، اما هر دوی این گروه افراد مواجه هستند با یک ارتش بزرگ ضد برابری خواهی که نه لزوما به خاطر اینکه با برابری خواهی مشکل دارن با اونها مبارزه میکنن، اونها رو مورد خشونت قرار میدن، بلکه به این دلیل که برابری خواهی رو نفهمیدن، تلاش فمینیست ها رو نفهمیدن، اونها رو مورد خشونت قرار میدن، طبیعتاً با حمایت گفتمان جمهوری اسلامی و فرصت‌هایی که در اختیار اونها قرار میده.
با سپاس از سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.